صفحه 181، جستار چهارم، جهانی شدن و سوسیالیسم در یک کشور. با جهانی شدن و بین‌المللی شدن فزاینده همه چرخ‌های سرمایه‌داری جمعی، چه فرصت‌ها و موانعی برای مدافعان سوسیالیسم پدیدار شده است؟ در عصر جهانی سازی آیا سوسیالیسم در یک کشور اصلاً امکان پذیر است؟ رابرت آلبریتون: فکر نمی کنم سوسیالیسم در یک کشور تنها امکان پذیر باشد، مگر از قضای روزگار در ایالات متحده آمریکا که می دانیم آخرین کشوری خواهد بود که به سوی چنین مسیری حرکت می کند. مسئله نیز این نیست که یا سوسیالیسم در همه جا یا اصلا سوسیالیسم بی سوسیالیسم. این حرف به این معناست که برخی کشورها استعداد بیشتری برای سوسیالیسم دارند و برخی کشورها استعداد کمتری، و یک یا دو کشور در مقطعی می توانند به نحوی از آنها پیروز شوند و به درستی ادعا کنند از حالا به بعد کشورهای سوسیالیستی هستند. جز صرف نظر از این حالت که کل اروپا به یک بار سوسیالیستی شود یا کل کشورهای اسکاندیناوی سوسیالیستی شوند، این فرایند گام به گام تحقق می‌یابد و در این فرایند نیز برخی کشورها جلوتر از بقیه خواهند بود. فکر می‌کنم در زمانی که با نوعی سرمایه‌داری قوی در مقیاس جهانی روبرو هستیم، بدون جنبش سوسیالیستی بین‌المللی بسیار پرقدرت، اصلاً اجرای سیاست‌های سوسیالیستی در فقط یک کشور واحد استمرار نخواهد یافت، شدنی هم نیست. سعید رهنما: شما به درستی می‌گویید که با توجه به همه موانع ذهنی و عینی در هر دو سطح ملی و بین‌المللی، هیچ چاره‌ای نیست به جز حرکت تدریجی و به درجات گوناگون پیشروی برای اجرای سیاست‌های معطوف به سوسیالیسم. این را من سوسیال دموکراسی رادیکال می نامم که برخلاف سوسیال دموکراسی های کنونی بیوقفه و بیباکانه معطوف به سوسیالیسم است. آن هم از راه آموزش و بسیج مستمر اکثریت زحمتکش. نکته دیگری که به درستی ذکر کردید این است که مسیر مسالمت آمیز یا توسل به زور اصلاً سفید و سیاه نیست. رویارویی‌های حادی در بین خواهد بود و هدف فقط سرنگونی رژیم قبلی نیست. اگرچه از تجارب انقلاب‌های گذشته استفاده می‌کنیم، اما می‌کوشیم تغییرات را رواج دهیم و به تدریج و بیش از پیش به سوی هدفمان، یعنی فراروی از سرمایه‌داری، حرکت کنیم. رابرت آلبریتون: بله، از قول مشهور ماو پیروی نمی‌کنیم. قدرت از لوله تفنگ بیرون می آید. راه‌های دیگری برای اعمال فشار هست و چپ در هر کشوری باید به هر اقدامی که میسر است دست بزند تا جنبش بین‌المللی پرقدرتی بسازد. اکنون تلاش‌های متفاوتی به عمل می آید، مثل مجمع اجتماعی جهانی، جنبش‌های دهقانی، جنبش‌های بومی، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های فمینیستی، جنبش‌های حقوق بشر و غیره. اما تلاش هرچه بیشتری لازم است برای مبادرت به تأسیس و تقویت و رادیکالیزه سازی اتحادیه‌های کارگری، ساختن نوعی جنبش بین‌المللی واقعی که بتوانند با هم در مقیاس جهانی همکاری کنند. نمیدانم آیا اصلاح سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانی ممکن است یا نه. اما یا باید از بیخ و بن اصلاح شوند یا جای خود را به نهادهای یک سر متفاوتی بسپارند. سعید رهنما: می‌دانید که من در مقاله‌ام درباره گذار به طرز آمدانه و تحریک کننده‌ای گفتم که هنگامی سوسیالیسم خواهیم داشت که این نهادهای بین‌المللی سوسیالیست شده باشند. به این معنا که همه کشورهای سرمایه‌داری که این نهادهای بین‌المللی را کنترل می‌کنند، باید سوسیالیست شده باشند و سیاست‌های سوسیالیستی را از مجرای این نهادها جلو ببرند. جهان سوسیالیستی نیز به انواع سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارد. البته نوع متفاوتی از این سازمان ها. رابرت آلبریتون، خیال می کنم جدی ترین مشکلات از میان همه مشکلاتی که پیش روی ما قرار دارد، مسائل بین المللی یا جهانی هستند. نابرابری، فقر، بیکاری، مشکلات اکولوژیک و غیره. در سالهای اخیر تاکید فراوانی بر امر محلی صورت گرفته است و مردم برای بسیج در سطح محلی ترغیب شدند تا در امور محلی مشارکت کنند و این چیزی است که نباید نادیده گرفته شود. اما من ترجیح می دهم بر سطح بین المللی خیلی تاکید کنم. سعید رهنما، درست است، اما مسلماً تغییر در سطح بین المللی در نهایت بر سطح محلی مبتنی است و اینها با هم عمیقاً در پیوند هستند. رابرت آلبریتون، بله، در نهایت باید مبارزات محلی را با مبارزات بین المللی پیوند زد. حتی حالا هم کشورهایی هستند که مترقی ترند. اتحادیه‌های کارگری قدرتمندی در سطح محلی دارند، از احزاب سوسیالیستی برخوردارند و گرچه سوسیال دموکراسی‌های رادیکال نیستند، اما در عوض نهادهایی در سطح محلی دارند که می‌توانند اصلاحات را در سطح جهانی جلو ببرند. یکی از قلمروها عبارت است از اصلاح سازمان ملل که تحقق آن کار آسانی نیست. در شورای امنیت که تسلط سیاسی دارد، یک کشور بزرگ می تواند هر سیاستی را متوقف کند و این وضعیت کاملا غیر دموکراتیک و نفرت انگیز است. کل نظام مالی بین المللی را باید اصلاح کرد و آنچه مازاد اقتصادی می نامیم باید به سوی شکوفایی انسانی و زیست محیطی چرخش کند. این آشکارا مستلزم نظام مالی متفاوتی است. سعید رهنما، به محدود سازی قدرت بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی نیز نیاز است. اکنون سرمایه مالی که کمابیش از سرمایه صنعتی و تجاری مستقل شده است، بر اقتصاد جهانی تسلط دارد. درباره ضرورت اصلاحات در سطح بین المللی کاملا حق با شماست که البته فقط به شرطی امکان پذیر است که دولت‌های مترقی در کشورهای سرمایه‌داری قدرتمند انتخاب شوند. رابرت آلبریتون، درست است. صفحه 185، باربارا افشتاین، جهانی شدن امکان ارتباطات بیشتر در سطح بین المللی در میان جنبش‌های چپ را امکان پذیر می‌سازد. آنچه در یک کشور رخ می‌دهد، تأثیر بیشتری بر تفکر جنبش‌های چپ در جاهای دیگر دارد. جنبش‌ها به احتمال بیشتر از کشوری به کشور دیگر گسترش می‌یابد، مانند جنبش تسخیر. اما فراتر از آن در جهانی شدن مزیت دیگری برای چپ نمی بینم. جهانی شدن قدرت سرمایه را به زیان قدرت کار، چپ و جنبش‌های مردمی به طور عام افزایش داده است. در گذشته تغییرات اجتماعی مترقی اغلب به سبب شکاف در طبقه حاکم و به سبب پشتیبانی بخشی از این طبقه برای جنبه‌هایی از آنچه در دستور کار چپ بوده تسهیل می‌شده. همچنان که در دهه 1930 بخشی از طبقه حاکم به این باور دست یافت که رسمیت یافتن اتحادیه‌های کارگری و نوعی شبکه رفاهی ضروری است، و در دهه 1960 بخشی از این طبقه به مخالفت با جنگ ویتنام برخاست. این مسئله امروز دست کم در همان مقیاس رخ نمی دهد. به دنبال سقوط 2008 انتظار داشتم که بخش بزرگی از طبقه حاکم نتیجه می گرفت که نولیبرالیسم خطا بوده و درجه بالایی از نظارت بر سرمایه امری ضروری است. چنین چیزی رخ نداده است، چرا که به نظر من ثروتمندان از آن بحران آسیب ندیدند. پاسخ چپ به جهانی سازی باید تقویت پیوندهای بین المللی خودمان باشد و بازسازی سازمانهای چپ در ایالات متحد و دیگر کشورها و در سطح بین المللی. بدون چپی قدرتمندتر و مشهودتر دشوار است که مردم باور بیاورند که چیزی به جز وضع موجود امکان پذیر است. فکر می کنم نداشتن اعتماد به این که چیز بهتری امکان پذیر است، عامل مهمی برای تقویت راست بوده و انتخابات اخیر در بریتانیا و جاهای دیگر نشانه آن بود. سعید رهنما: همچنین مایلم نظرتان را درباره بخش دوم پرسش قبلیم در مورد امکان پذیری سوسیالیسم در یک کشور و اینکه آیا جهانی سازی آن را دشوارتر ساخته بدانم. نه تنها قدرت روبه رشد شرکت‌ها و بانک‌های چند ملیتی، بلکه نهادهای مالی بین‌المللی غول‌آسا را داریم که نولیبرالیسم را در سطح جهانی تحمیل می‌کنند. باربارا اپشتاین: به نظر من این مسئله است مربوط به شتاب جنبش ها، مربوط به اینکه آیا جنبش های ضد ریاضت اقتصادی و به سوی یک جامعه برابرتر می توانند در تعدادی از کشورها به طور همزمان دست بالا را داشته باشند و بنابراین در سطح بین المللی نولیبرالیسم را به چالش بکشند. این امر تا حدود زیادی منوط به آن است که شمار بزرگی از مردم در شماری از کشورها متقاعد شوند که جامعه‌ای برابرتر ممکن است. تردید دارم که در خلأ بین المللی هیچ کشوری بتواند سوسیالیستی شود. آنگهی به نظرم می رسد که در ایالات متحد و اروپای غربی تحول به خود سوسیالیسم در آینده قابل پیشبینی امری کاملا نامحتمل است. دوری از نولیبرالیسم و حرکت به سمت برابری بیشتر و به سمت دولت‌هایی که وابستگی کمتری به شرکت‌های بزرگ دارند و به مردم در کل پاسخگوترند می تواند رخ دهد. چنین تحولی می تواند گامی به سمت خود سوسیالیسم باشد، اما فکر می کنم اشتباه است مسئله را چنان مطرح کنیم که گویی تنها گزینه ها استمرار نولیبرالیسم و انقلاب سوسیالیستی هستند. صفحه 187 آرون اتسلر. سعید رهنما: علاوه بر مسئله جهانی شدن، مایلم از شما درخواست کنم که در مورد نکته دیگری در پاسخ به یکی از سوالات پیشین توضیح دهید. اشاره کردید که چطور سرمایه سوئدی برای سوسیال دموکرات‌ها مشکل ایجاد کرد. صرف نظر از قدرت سرمایه در سوئد و در دیگر کشورهای اروپایی، سوسیال دموکرات‌ها اکنون با شرکت‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی سرمایه و سیاست‌های تهاجمی نولیبرالیشان مواجهند. فکر می‌کنم یکی از بهترین مثال‌هایی که از آن اطلاع دارید وقتی بود که در اواسط دهه 1990 فکر کنم دولت گوران پرسون در سوئد درخواست اصلاحات مهمی در نظام بازنشستگی ایجاد کند، مؤسسه رتبه بندی اعتباری مودی رتبه AAA سوئد را تنزل داد و مشکلی جدی برای دولت سوسیال دموکرات سوئد ایجاد کرد. بحث من این است که امروز دنبال کردن سیاست‌های سوسیالیستی برای سوسیال دموکرات‌ها در کشورهایشان خیلی دشوارتر شده است. آرون اتسلر: بله، بی تردید در دوره کنونی سرمایه بسیار قدرتمندتر شده است و نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و دیگر نهادها موانع بزرگتری برای سیاستهای سوسیالیستی ایجاد کردند و خود اتحادیه اروپا محافظه کارتر شده است. اما مسئله این است که آیا این روند صرفا نتیجه جهانی شدن است؟ اطمینان کامل در این مورد ندارم. جهانی سازی به عنوان مقررات زدائی تعریف شده است، اما تعریف دقیق تر آن مقررات گذاری شده جهان برای سود است. می توان جهانی سازی را به عنوان دوره مقررات گذاری سوسیالیستی هم در نظر گرفت. سعید رهنما: درست است، اما در واقع نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی یا سازمان تجارت جهانی متشکل از نمایندگانی از دولت‌های دست راستی هستند که سیاست‌های نولیبرالی را دنبال می‌کنند و البته اگر نیروهای مترقی جایگزین این دولت‌ها شوند، آنگاه سیاست‌های این نهادها هم می‌تواند مترقی بشود. بنابراین همانطور که میگویید، این صرف جهانی شدن نیست که مانع اصلی برای حرکت به سوی سوسیالیسم است، بلکه نوع جهانی شدن به ویژه جهانی شدن نولیبرالیست که نقش مانع را بازی می کند. در زمینه مقررات زدائی نیز باید گفت که این نهادها بیشتر درگیر مقررات گذاری هستند. آنها اقتصاد جهانی را بر مبنای دیدگاه اقتصادیشان تنظیم می کنند. آرون اتسلر: درست است، اما احتمالاً این ترتیب نمی تواند استمرار داشته باشد. می توانیم پیامد فاجعه بار این سیاست ها در بخش های مختلف جهان و واکنش ها به این سیاست ها را مشاهده کنیم. مسائل زیست محیطی حیات را تهدید می کند و این مسائل همراه با دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی را نمی توان با مقررات زدائی و نقش کمتر دولت ها حل کرد. در واقع بر این باورم که ما به سوی دوره ای از سرمایه‌داری دولتی حرکت می کنیم. سوسیالیسم در دسترس نیست، اما نوعی سرمایه‌داری دولتی برنامه ریزی شده محتمل است. در مورد امکان پذیری سوسیالیسم در یک کشور به نظر من عملی نیست، اما فرایندهای سیاسی گام برداشتن به سمت سوسیالیسم از سطح کشور آغاز می شود. آمریکای لاتین مثال خوبی است، به نحوی یک یا دو کشور حرکت در جهت آن را آغاز و دیگران به دنبال آنها حرکت می کنند. در اروپا شاید بتوانیم همین فرایند را دنبال کنیم، در حالی که یونان به خاطر مشکل بدهی و مسائل دیگر نمیتواند به تنهایی به سمت سوسیالیسم حرکت کند. هر حرکتی در آن جهت در این منطقه، مثلا به قدرت رسیدن دولت چپگرا در اسپانیا، میتواند به دولت چپگرای یونان کمک کند. تناقض اینجاست که پیروزی سیاسی در سطح دولت ملی اتفاق می‌افتد، بنابراین باید در یک کشور آغاز شود، اما باید گسترش یابد. در مورد موانع و فرصت‌های جهانی شدن فکر می‌کنم ابتدا باید توجه کنیم که جهانی شدن به یک مفهوم به قرن 15 باز می‌گردد، همانطور که جووانی اریگی یا امانوئل والرشتاین گفته‌اند. بانک‌ها و شرکت‌ها در قرن 16 هم بسیار قدرتمند بودند. سرمایه‌داری از یک نظر همواره جهانی بوده و فکر می‌کنم معرف جهانی شدن در دوران ما آن است که سازمان‌های سیاسی فراملی وجود دارد و همچنین جابجایی صنعتی شدن از جوامع صنعتی توسعه یافته تر به کشورهای به اصطلاح پیشین جهان سوم رخ داده است. چشمانداز اقتصاد و ژئوپلیتیک تازه‌ای خلق می‌شود، اما حقیقتاً مطمئن نیستم که جهانی شدن بهترین معرف آن باشد. دستکم باید اضافه کرد که حرکت قدرتمندی به سمت جهانی چند قطبی وجود دارد. باید اضافه کرد که دموکراسی در حالی که به وسیله پیمانهای بین‌المللی تضعیف می‌شود، به شیوه‌های بسیاری در ارزش‌ها و روش‌ها بیشتر ریشه می‌دواند. بدون تردید تلاش‌ها برای مقدس‌سازی سیاست‌های نولیبرالی در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی بسیار قابل توجه است. اما همانطور که پیشتر در سؤال قبلی اشاره کردم، ضرورتاً وضع بدین منوال نمی‌ماند. مثلا مذاکرات فراملی برای جلوگیری از تغییرات جوی، اگر قرار است مؤثر باشد، به معنای مقررات مستحکم‌تر، مداخله دولتی بیشتر و تأکید کمتر بر ترجیح بند تجارت آزاد است. معتقدم که نولیبرالیسم در 20 یا 30 سال گذشته را نمیتوان در آینده استمرار داد و به چالش کشیده خواهد شد. سعید رهنما: بله، امیدوار باشیم، اما باید نیروی مهمی برای مقابله با این روند بسیار قدرتمند وجود داشته باشد. در مورد مسئله تاریخ جهانی سازی، تردیدی نیست که مدت زمان بسیار درازی است که بین‌المللی شدن سرمایه را داشته ایم و مثلا قدمت تجارت بین‌المللی تقریباً به قدمت تاریخ بشر می رسد. اما جهانی سازی که امروز با آن روبرو هستیم در حقیقت پدیده تازه است. نه تنها به دلیل جهانی شدن تولید که اشاره کردید با پیامدهای صنعتی شدن و صنعتی زدایی آن، بلکه جهانی شدن مالیه که اساساً دیگر چندان در پیوند با تجارت و سرمایه گذاری نیست، یا جهانی شدن ارتباطات و غیره. همه اینها در حقیقت تغییرات کیفی مهمی برای کارکرد سرمایه و جوامع در سطح جهانی را ایجاد کرده و بهتر است بین جهانی شدن امروز و بین المللی شدن‌های پیشین تفاوت قائل شویم. آرون اتسلر: فکر می‌کنم حق با شماست، اما من می‌گویم که این سیستم نمی‌تواند بدین ترتیب استمرار یابد و ما شاهد افول امپراتوری‌ها هستیم. ما شاهد رشد چین، افول ایالات متحده و اروپا هستیم. فکر می‌کنم راه حل بحران کنونی نهادهای سوسیالیستی جهانی است. این امر به خودی خود رخ نخواهد داد و مستلزم جنبش‌های گسترده در سطوح ملی و بین‌المللی است. اما مسئله این است که به همان ترتیب که کوشندگی طبقه کارگر همواره در سطح بین‌المللی در ضعیف‌ترین سطح بوده، کوشندگی در سطح جهانی نیز امروز همین وضعیت را دارد. بله، می توانیم به اسپانیا برویم و از تظاهرات پودموس پشتیبانی کنیم، اما این امر مسائلی را که با آن مواجهیم حل نمی کند. اغلب مردم در جاهایی که زندگی می کنند فعال هستند، اما فکر می کنم که تغییر مهمی در آگاهی وجود دارد. برای مثال، در سوئد بسیاری از چپگرایان کارزارهای انتخاباتی کوربین در بریتانیا یا ساندرز در ایالات متحده را دنبال می کنند. آنان از سیریزا یا پودموس آگاهی دارند. آنان ایده ها را می گیرند و می آموزند تا درباره جنبش های دیگر صحبت کنند. فکر می کنم به لحاظ فرهنگی جهانی شدن در درک و آگاهی بهتر نقش داشته است. صفحه 191، اعجاز احمد: نخست به پرسش دوم پاسخ می دهم. پاسخ ساده است. سوسیالیسم در یک کشور هیچگاه امکان پذیر نبوده است. شکست انقلاب‌های اروپا و به طور خاص آلمان این ضرورت را بر اتحاد شوروی تحمیل کرد. زمانی که بلشویک‌ها قدرت را گرفتند، فرض شده بود که به زودی انقلابی در آلمان رخ خواهد داد و روسیه عقب مانده را اروپای پیشرفته به انقلاب خواهد کشاند. هیچ کس توهم نداشت که روسیه به تنهایی می‌تواند انقلابی انجام دهد. در این مفهوم، این نه تنها موضع تروتسکی که موضع لنین و موضع بلشویکی بود. تنها زمانی که با این مهلکه مواجه شدند که هیچ انقلاب دیگری رخ نداد و مورد هجوم شماری از کشورها و ضد انقلابی‌ها قرار دارند، باید از آنچه داشتند دفاع می‌کردند. آنان نمی‌توانستند دولتی را که ایجاد کرده بودند ملغا سازند و تلاش کردند کاری را که می‌توانستند برای گذار به سوسیالیسم انجام دهند. آنان به یک ایدئولوژی توجیهی نیاز داشتند و بنابراین ایدئولوژی سوسیالیسم در یک کشور زاده شد و استالین تلاش کرد به آن مشروعیت ببخشد. در مورد فرصت‌ها و موانع جهانی شدن یا مرحله کنونی سرمایه‌داری، پرولتاریایی شدن گسترده که در سرتاسر جهان رخ می‌دهد، یک فرصت است. پرولتاریا دیگر عمدتاً در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ناحیه اروپا آمریکا ساکن نیست. نسبت پرولتاریایی شدن به کل جمعیت جهانی نیز واجد اهمیت است. ارتباطات هماهنگی جنبش انقلابی را به صورتی امکان پذیر ساخته که پیش از این هیچگاه ممکن نبود. این امر می تواند به اشکال متفاوتی صورت پذیرد که نیازی به انتخاب از میانشان نداریم. ما از انواع جنبش‌های دهقانی برخورداریم که می توان هماهنگ کرد. می تواند اتحادیه‌های کارگری یا انواع مختلف احزاب سیاسی باشد. می تواند هماهنگی از نوع سوشال فروم یا مجمع اجتماعی باشد. آنچه زمانی در سطح ملی امکان پذیر بود، اکنون در سطح جهانی شدنی است. امروزه در سراسر جهان تعداد به مراتب بیشتری اندیشمند چپگرای قادر به بیان مسائل داریم. باید کوتاه‌بین باشیم که نبینیم میلیون‌ها میلیون نفر در جهان به حرکت درآمدند. بنابراین آنچه را خواهد داد این است که ساختارها و انعطاف‌پذیری‌های نوینی در عمل و در سرتاسر جهان مطرح خواهد شد. مراکز مختلف هماهنگی وجود خواهد داشت. دیگر لازم نیست این مراکز در شهرهای خاصی باشد، مانند آنطور که مسکو زمانی به عنوان مرکز عمل می‌کرد و کلیت این اشکال مختلف سیاست تحت اقتدار مرکزیتی از نوع بین‌الملل سوم نخواهد بود. واقعا نمی‌دانیم که اشکال انقلابی آینده چگونه خواهد بود. در عمل از طریق بنا کردن سیاست انقلابی این اشکال کشف خواهد شد. هم اکنون تنها اشکال گذرا داریم، بسیار منعطف و نامنظم. سعید رهنما: درست است، اما در عین حال با موانع تازه‌ای مواجه هستیم. اکنون سرمایه را داریم که در سطح جهانی سازماندهی شده با سازمان‌های مالی بین‌المللی که سلطه جهانی سرمایه را تنظیم می‌کنند، همراه با شرکت‌های چند ملیتی و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری. بگذاریم از جناح نظامی آن، یعنی ناتو. اعجاز احمد: تردیدی نیست که این موانع وجود دارد. درست است که دولت‌های ملی به استثنای ایالات متحد امروز در برابر سرمایه ضعیف‌ترند. حتی در مورد ایالات متحد وقتی باراک اوباما به هند رفت، 200 نفر از فعالان ارشد اقتصادی او را همراهی می‌کردند. سران دولت‌ها در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به سادگی کارگزاران شرکت‌های چند ملیتی کشورهایشان شده‌اند. اما ما از لحظات انقلابی صحبت می‌کنیم، از توده‌های مردمی که جهان را تغییر می‌دهند. اولیگارشی‌های دولتی در سرتاسر جهان چیزی نیستند مگر کمیته‌های اجرایی بورژوازی کشور خودشان. آنان نظام‌های کاری را به اجرا در می‌آوردند و در حالی که در رابطه با سرمایه ضعیف‌تر هستند، در برابر کار بسیار قدرتمندتر شده‌اند. تعجب نمی‌کنم اگر صندوق بین‌المللی پول در صدد آن باشد که حق حاکمیت دولت آقای مودی را در هند یا دیگر دولت‌ها را در جاهای دیگر نقض کند. چنین دولتی تا کنون در خدمت منافع سرمایه مالی بین‌المللی بوده است، با همان جدیتی که خود صندوق بین‌المللی پول چنین است. سعید رهنما: اشاره من به دولت‌های امروز که نماینده منافع طبقه سرمایه دار هستند نیست، بلکه به موانعی اشاره می‌کنم که یک دولت مترقی چپ در صورت به قدرت رسیدن و دنبال کردن سیاستی به نفع کارگران با آن مواجه خواهد شد. در این صورت این نهادهای سرمایه که نام بردیم به سادگی می توانند مسائل مبرمی برای آنها ایجاد کنند و مثالهای متعددی از آن وجود دارد. اعجاز احمد: درست است، جنبش‌های متناقضی وجود دارد. من ترجیح می دهم دولت‌های ملی داشته باشیم که نماینده منافع مردم باشد، اما متاسفانه چنین نیست. وقتی دولت‌های از این نوع داشته باشید و این نهادها که به آن اشاره کردید تلاش می‌کنند آن را به حصر بکشانند، آنگاه نوع بسیار متفاوتی از پیکار را خواهید داشت. در هر حال این پیکار از طریق مبارزه بر ضد دولت خودی پیش می‌رود. هیچ راهی برای مقابله با امپریالیسم به جز از طریق این دولت‌ها در سطح ملی وجود ندارد. نخستین چیزی که به آن اشاره کردم، امپریالیسم سرمایه مالی بود. باید به استراتژی برای بسیج علیه آن بیاندیشیم. اندیشه مبارزه با جهانی سازی خوب است، اما مسئله آن است که آنان یک برنامه اقدام عملی را نپذیرفتند و سازمان‌هایی مانند مجمع اجتماعی به بن‌بست می‌انجامد، زیرا به یک اجتماع سخنوری و مباحثه تبدیل شد و نمی‌تواند به مرحله بعدی حرکت کند که مستلزم تعیین چارچوب یک برنامه جامع مشترک از اصول و اهدافی است که همگان بر سر آن بتوانند به توافق برسند و چیزی شبیه گذار به سوسیالیسم را تبیین کنند.